بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 112 صفحه 14 هم ثم اشار به قول ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه تا آخر. بحثمون در آیه اول از آیاتی بود که دلالت بر مقدمات صلات داشتند. این آیه دلالت داشت بر این که واجب است لباسی که ستر عورت کند و همچنین مباح باشد، که از آیه استفاده کردیم هم وجوب ستر عورت صلات رو، البته مطلقا رو و از جمله در صلات، و هم استفاده کردیم اباحه لباس و ساتر رو. البته در آیه رضیشن هم داشت که حملش کردیم بر لباس تزمان و استحباب او رو استفاده بردیم. آیه اختصاص به نماز نداره همونطور که ظاهرش ملاحظه میکنیم، ولی بالاخره شامل حالت نماز هم میشه و همین مناسبت ما او رو در باب نماز ذکر میکنیم. پس در نماز لازم است ستر عورت، مستحب است لباس زینت و واجب است اباحه این دو لباس، چه لباسی که ساتر باشد و چه لباسی که زینت باشد. بعد از اینکه این مطلب بیان شد، زیل آیه رو ملاحظه می کنیم که فرموده ذالک من آیات الله. خداوند گاهی بشری رو که غافل است با ذکر جمله‌ای متوجه می کنه. بالاخره همه چیز آیات خدا هستند. خدا گاهی از اوقات وقتی بعضی امور رو ذکر می کنه به آیات بودن اونها اشاره می کنه تا انسان رو از غفلت بیرون بیاره، و الا آیت بودن اختصاص به چیزی دون چیزی نداره، هر چی در جهان از آیت خداست. ذالک من آیات الله فرموده یعنی خلق لباس برای شما، چه لباس ساتر چه لباس زینت، همه اینها آیتی از آیات خداست. به شما اینو گفتیم تا متذکر بشید، یعنی این آیات را در اختیار شما قرار دادیم تا ببینید که ما چگونه به یاد شما بودیم قبل از اینکه شما رو بیاوریم. خب دیگه لزومی نداره بیان بشه که این تذکرات چه فایده‌ای داره. همین تذکرات که سازنده انسانه و انسان رو به کمال لایق میرسونه. اگر این تذکرها نباشه و یاد خدا نباشه که انسان به کمال نمیرسه. بنابراین ذکر این آیات مقدماتی هستن برای به کمال رسیدن انسان. گذشته از اینکه اعمالی که در این آیات دستور داده شده انسان رو به کمال میرسونه، امتثال اون اعمال، امتثال اون اوامر، گذشته از این تذکر اون آیاتی که در آیاتی که خداوند در این آیات اونها اشاره کرده نیست باعث رسیدن به کمال. بعد به دنبال این آیه مذکور که ذیلک ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون هست، یه آیه دیگری آمده، یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان. مرحوم محقق به این آیه دیگر هم اشاره میکنن. بالاخره دستور تو این آیه آمده و دستور هم حکمه و آیه به مناسبت اشتمال برحکم مناسب می شود با آیات الاحکام، و جا داره که ما ازش بحث کنیم کتاب، ولی حالا مربوط به صلات هم نباشه. در این آیه داره که خداوند سفارش می کنه به بنی آدم که مواظب شیطان باشید، شما رو مبتلا به بلیه نکنه، یعنی گناه. بلیه یعنی چیزی که به وسیله او انسان امتحان میشه. خب گناه هم یکی از اون چیز هاست. یعنی شما رو در وقتی که ما داریم امتحانتون میکنیم، اون به گناهی که علامت مردود بودن امتحان مبتلاتون نکنه. بعد خداوند بیان میکنه یا سفارش میکنه که او شما رو میبیند و شما او رو نمیبینید، و این برای دشمن یک امتیازه. او دشمن شماست و این امتیاز رو داره که شما رو میبینه و شما او رو نمیبینید. بنابراین میتواند بر شما آسیب وارد کند بدون این که شما آسیب او رو پیشبینی کرده باشید. پس سعی کنید که ازش کمال حذر داشته باشید. این از این دشمنای معمولی نیست که بتونید بگیریدش و تدارک کنید آسیبش را، بلکه دشمنیست مخفی که کارش را مخفی انجام میدهد و شما باید متوجه او باشید. در آیه هم قبلا داشتیم از خطوات شیطان پرهیز کنید. یکی از امتیازات او همین مخفی بودنشه و امتیاز دیگری که بسیار امتیاز بزرگیست برای او همینی که خطوات داره، که به ما دستور داده شد از خطوات شیطان پرهیز کنیم. سیاست شیطان در اخذ انسان این است که انسان رو یک باره به سقوط نمی کشونه، با خطوات یعنی گام به گام به سقوط می کشونه. نمیاره توش سر چاه بهش بگه بپرچه شد، نمیاد سر دره بهش بگی که بنداز خودش رو تو دره. گام به گام برو پایین میاره، یا دفعه انسان چشماز میکنه اونو تایی دره است یا تایی چه. سیاستش اینه، این خیلی سیاست مهمیه. خودم در جاهایی از قرآن تعبیر فرموده که از خطواتش نپرهیزید، چون ما اول میگیم خب این حالا خیلی مهم نیست، چیز مهمی نیست، مرتکبش میشه. دومی هم مهم نیست، سومی هم مهم نیست، آخر سر وقتی جمع کنی میبینی مهم بود، ما نفر میکنیم. پس این هم یکی از سیاست ها که امتیازیست برای او، این مخفی بودن هم امتیازیست برای او. در هر صورت دشمنی فوق‌العاده مهم که باید ازش پرهیز جدی بشه. آیم داره به یکی از این امتیازات او اشاره میکنه که او شما رو میبینه، شما او رو نمیبینه. بعد دو مرتبه باز می فرماید که شیطان دوست کسانی است که ایمان ندارند. شما سعی کنید که او دوست خودتون نگیرید، و الا شما هم میشید جز بی ایمان ها. یعنی دوستی با شیطان مساوی است با نفی ایمان. اینطور نیست که آدم فکر کنه حالا ما با شیطان دوست میشیم مرتکب یک گناه شدیم، این مشکلی نداریم. نه، دوست شدن با شیطان مرادف است با بی ایمانی. او دوست بی ایمان هاست، شما او رو دوست نگیرید تا بی ایمان نباشید. خب این بخشی از آیه بود که ذکر کردیم و توضیحش رو گفتیم. توجه میکنید که در این آیه هم حکم آمده، دستور به ما داده شده، منتها دستورش مربوط به نماز نیست، مطلقه، هم در نماز هم در غیر نماز. و در نماز هم بالاخره این دستور همراه ما هست، شاید در اونجا تأکید هم بشه، چون ما مشغول بهترین عمل و وارد در راهی شدیم که بهترین راه برای وصول به کماله، و شیطان در اون راه فعالیتش بیشتره. لذا به ما سفارش میشه که از شیطان بپرهیزید، علل خصوص در نماز. توجه میکنید با این مطالب رو دارم عرض میکنم تا ارتباط آیه رو به بحث نشون بدم، که آیه شامل مربوط به همه جاست، از جمله در نماز، و در نماز هم تازه قوی تره، سفارش قوی تر میشه. پس آیه رو میتونیم به این صورت مرتبطش کنیم به نماز. اولا مرتبطش کنیم به آیات الاحکام، ثانیا مرتبطش کنیم به نماز. صفحه 112 هستیم، صفحه 14. ثم اشاره به قولش که فرمود زاری که من آیات الله تا آخر، اشاره فرمود الا ان انزال اللباس من آیات الله، ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون، منش روشنه. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یعنی شما رو مبتلا نکنه و از راه حق بیرون نکنه، چنانچه پدر مادر شما رو از بهشت بیرون کرد، در حالی که لباس اونها ریخت و عورتشون ظاهر شد. شما رو از راه حق بیرون نکنه و الا لباس تقوای شما هم می‌ریزه و عیوب شما ظاهر میشه. عورت یعنی عیوب. البته در اینجا عورت شاید به من ساعت و معنای عورت اصطلاحیه، ولی به معنی مطلق هم میشه گره، یعنی عورت یعنی عیوب. انهو یراکم هو و قبیله، شأن این است او و دار و دستش پیروانش شما رو میبینن، من حیث لا ترانهم، از همون جایی که شما نمیبینید، یعنی اونها شما رو میبینن شما اونها رو نمیبینید. انا جعلنا الشیاطین را دوستان کسانی که ایمان نمیآورند، شما دوست نباشید تا جز ایمان نیاوردگان نباشید. اشاره فرمود با این آیه، با اون ذیل اون آیه و تتمه و آیه بعدی، اشاره فرمود به این امور الا ان انزال اللباس. البته الا ان رو اشاره مشارون اله رو این میگیریم که انزال لباس من الآیاته، اما مشیر رو عبارت گرفتیم از ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. اون یا بنی آدم رو دیگه مشیر قرار نمیدیم، چون بعدش داره با اوسا عطف بر اشار است. اشار به قوله ذالک من آیات الله الا ان انزال و اوسا به قوله یا بنی آدم الا بنی آدم، که این الا ان انزال رو از شده متعلق به اشاره میگیریم و مشیر رو ذالک من آیات الله قرار میدیم، نه آیات بعدی رو. اشاره کرد به این که انزال لباس از آیات الهی است. لیتذکر الانسان، این لیتذکر رو مربوط میکنیم به اشاره. چرا اشاره به این مطلب کرد؟ تا انسان متذکر بشه. خودش هم فرمود لعلهم یذکرون، یعنی این تذکر در ذیل آیه هم آمد، یعنی غایت ذکر این لباس در آیه ذکر شد که چرا ما این لباس ذکر کردیم، چون خواستیم که آیاتی رو نشون شما بدیم و شما رو متذکر کنیم از قفلت ولو برای لحظه یا لحظاتی در بیاریم. و اوصات بر اشار است، اوصا یعنی در آیه بعد که یا بنی آدم لا یفتنن نکم تا آخر هست، وصیت سفارش کرد به بنی آدم که بنی آدم رو امتحان نکند شیطان و یبتلیه به بریته، امتحان نکند و او را به بلیهی مبتلا نسازد، که امتحان و بلیه دوتایی سفارش شده که ترک میشه، چون امتحان ممکنه از جانب شیطان باشه، همونطور که خدا امتحان میکنه شیطان داره امتحان میکنه، اونطور اون مهم ابتلای به بلیه است که مراد از بلیه در اینجا معصیته، ابتدا به بلیه مهمه و الا امتحان که خود امتحان میکنه نتیجه نمیگیره، مایوس برمیگرده. اگر امتحان کرد و نتیجه گرفت ما رو مبتلا به بلیه کرد و مشکل. ابتلای به بلیه یعنی چی؟ به ان یوقع الانسان رو یا بنی آدم رو فی ذنب که یوجب دخول اون انسان رو النار، انسان رو مبتلا به بلیه بکند، یعنی در گناهی بیندازد که اون گناه عامل ورود در نار شود. و ینزع لباس بنی آدم رو و یبدو عورت بنی آدم رو کما فعل بعدقیه، خداوند سفارش کرد که مواظب شیطان باشیم تا به این امور مبتلا نشیم. و انهو یراهم عطف بر ان لا یمتنه الشیطان، یعنی و اوصا علی الی بنی آدم انهو یراهم و هم لا یرانه. خدا سفارش کرد و تذکر داد اعلام کرد به بنی آدم که شیطان یرا هم بنی آدم رو میبینه، ولی هم بنی آدم لا یرا و نهو شیطان رو نمیبینه. فل حذر کل الحذر من ها، پرهیز تمام باید از این موجود باشد، چون این دشمن معمولی نیست. ولابد من عدم الغفله، باید ازش غفلت نشد. و بعد در ذیل آیه مذکور فرمود ان الشیطان هو اولیاء الذین لا یؤمنون. شیطان، البته در خود آیه داریم شیاطین، در این عبارت داریم شیطان. فرمود که شیطان اولیاء و دوستان کسانی است که ایمان نیاوردند. حالا مرحوم واقع میفرماید فلا یجوز للمؤمن ان یاخذه ولیا، مؤمن نمیتواند او را ولی بگیره، ولی در زمره غیر مؤمنین قرار میگیره، چون او ولی غیر مؤمنینه. پس اگر مؤمنی او را ولی قرار بدهد، اون مؤمن هم جزء غیر مؤمنین میشه. و اذا فعلوا فاحشة، این آیه بعد از اون آیه است. این آیه ها ردیف پشت سر هم داره ذکر میکنه. آیه که ما در جلسه قبل شروع کردیم که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، مال آیه 26 سوره اعراف بود. این ذالک من آیات الله زید اوست، یا بنی آدم لا یفتننکم آیه 27، این اضافه علو فاشدن آیه 28 که آیات پشت سر هم دارن ذکر میشه. و از آفعلی فاحشتن، اگر کار بدی و رشیکی رو انجام بدن و بهشون گفته بشه که چرا این کار رو میکنید، قالو وجدنا علیها آباءنا، یعنی عذر میارن که ما داریم تقلید میکنیم، گمان میکنه که تقلید کردن و اتباع پدران عذره. عذر بعدی میارن که بدتر از اولیست، والله امرنا بها، خدا به ما گفت این کار انجام. این دوتا عذر رو بیان میابرن. خداوند در وقتی میخواد شروع کنه به رد اونها میفرماد قل ان الله لا یامر بالفحشاء، دومی رو رد میکنه. اولی رو که وجدنا علیه آباءنا باشد کاری نداره. چرا؟ چون معلومه تقلید عذر نیست، تقلید عذر نیست، ولی امر همه شرکن خدا عذره. خداوند میفرماد این عذرم درست نیست، من بشون امر نکردم. اگر امر کرده بودم عذر بود، ولی من امر نشدم. ان الله لا یامر بالفحشاء، که ترجمه کنید در اون قسمت دوم ادعا اینها رو پاسخ میده، رد میکنه. قسمت اول رو رد نکرده به خاطر اینکه روشنه اصلا تقلید کردن توجیه نیست. و از فعل فاحشتن، خب که ان المراد بالفاحشه از زن و فاحش، مراد به فاحشه گناه بزرگه، تنها اون امور جنسی نیست، مطلق اون گناه بزرگ میگن فاحش. قال قاضی، قاضی بیضاوی در تفسیرش گفته فعلتون متناهیتون فی القبح و الفحش، فعل دارت بر هیئت میکنه، فعل دارت بر منع میکنه، یعنی کاریست که کاری در فارسی وقتی یا میاریم کاری دارت بر منع میکنه، چه بگیم یک کار چه بگیم کاری دلالت بر مرنه میکنه، برای این فعله رو به کاری معنی میکنه. کاری که متناهیست در قبح و فحش، در قبح و فحش یعنی در بدی و رسوایی، قبح یعنی بدی، فحش یعنی رسوایی رو کاجد. متناهیست یعنی چی؟ یعنی محدوده، خیلی مهم نیست. متناهی یعنی به نهایت رسیده، یعنی آخرین درجه از قبح رو داره، یعنی در اوج قبح و فحش. متناهی در اینجا به این معناست، نه متناهی در مقابل نامتناهی که تو فلسفه اینا گفته میشه، که میگن متناهی یعنی محدوده، یعنی خیلی بردش زیاد نیست، نامتناهی یعنی نامحدوده، خیلی دیگه وسیعه. اینجا میخواد بگه متناهی یعنی به نهایت رسیده، یعنی اون آخر رسیده، به درجه آخر از قبح و فحش رسیده. فاحشه فعلتون متناهیتون فی القبح و الفحش، فاحشه کاریست که در نهایت قبح و فحش باشد، مثل عبادت سنم و مثل کشف عورت، که این دوتا کار هر دو کاریست در نهایت قبح و در نهایت فحش. خب اضافه علوها دنباله بحثه، مرحوم محقق از این آیه اضافه علی فاحشتن فاحشتن رو معنا کرد، حالا میخواد قالو وجدنا علیها آبا انا و الله امرنا به ها رو معنا کنه. میفرماد اضافه علوها وقتی این گروه این فاحشه رو انجام میدن عذر میارن به دو چیز، یک به اتباع الابا میگن تقلید کردیم، دو به ان الله امرهم به ها. فرده الله تعالی، خداوند این ادعا رو این گفته رو رد کرد یا این عذر رو رد کرد، فرق نمی کنه، ادعا عذر گفته همه شکی. به انقال قول ان الله لا یامر بالفحشاء، یعنی الله لا یامر بالفحش و القول، فانه قوی و من یلعن، خدا به فحش امر نمی کند به قول هم نمی کند این مدعا، فانه قوی و من یلعن جزئی از دلیل، جزئی از دلیل. یعنی صغراست، کبرا رو ذکر نشد. فإنه یعنی امر به فحش، نه خود فحش و قبی، خود فحش و قبی که روشن قبیه، فإنه یعنی امر به فحش قبی هست و منیان ان هست و خدا مرتکب قبی نمی شود، پس امر به فحش نمی کنه. این مفاد ان الله لا یامر بالفحشاء که به صورت استدلال بیانش کرد. خب این آیه، این قسمت آیه داره از بین اون دو ادعایی که این گروه داشتن ادعای دوم رد میکنه، به ادعای اول کاری نداشته. چرا ادعای اول کار نداره؟ از میفهمن چون مطلب روشنه که انه ترک الاول رو، اول یعنی اتباع آبا که در آیه به صورت وجدنا علیها آباءنا ذکر شده بود، این رو خدا ترک کرد، یعنی رد نکرد، یعنی ردش رو ترک کرد، ظهور قبحی و عدم صلاحیت بلعوز، چون ظاهر است که این اولی قبیحه، یعنی امر بیارزشه و کسان امر بدیه و صلاحیت ندارد که عذر قرار داده بشه، تقلید از آبا که عذر نیست. و مثل حروف القرآن کثیر، زیاد جا هست که خداوند تقلید رو مطرح میکنه و بهش اعتنا نمیکنه، البته گاهی از اوقات هم تقلید رد میکنه و گاهی از اوقات هم کاری بهش نداره. چرا؟ چون ردش روشنه، احتیاج به رد کردن نیست. اونجا هم که رد میکنه، اونجا هم که رد میکنه برای تذکر، الا اگر رد هم نکنه باز هم معلوم است که اتباع آبا و تقلید از پدران نمیتونه عذر و دلیل باشه. ففیه دلالتون، ایشون میفهمد که در این قول خداوند اگرچه در این قول خداوند که فرموده قالو وجدنا علیه آبانا، اگرچه به صراحت رد نکرده ولی به اشاره رد کرده، این فرمود که وقتی فاحشه انجام بدن، کار بد انجام بدن، میگن ما پدرانمون رو یافتیم که این کار رو انجام میدادن، یعنی دلیلشون تقلیده. کار بد وقتی دلیلی براش بیاد خود معلومه دلیل نارساییست، پس خداوند داره این دلیل رو رد میکنه، منتها با اشاره رد کرده، با صراحت رد نکرده. از این که نسبت داده این قول رو عذر فاحشه قرار داده، خب فاحشه که عذر نداره، عذر فاحشه قرار داده معلوم میشه که عذرش عذر نیست، ولی تصریح نشده به این که عذر نیست، ولی همین جعل خودش معناش اینه که عذر نیست، یعنی عذر کار بد، عذر کار بد که عذر نمیشه. فیه این در قول خدا، چون مطلب بعدی رو شما ملاحظه کنید، اگر فرق برگردونید فیه یعنی به ترک اول دلالت از بر عدم جواز تقلید درسته، ولی بعدن یه عبارت دیگه میاد که میخواد اشاعره رو رد کنه، اون از ترک اول به دست نمیاد، اون از قول خدا به دست میاد که ان الله لا یامر بالفحشاء، ولی بعدن توضیح میدم. در این آیه دو تا مدلول ما داریم. مدلول اول اینه که سه تا مدلول داریم. مدلول اول اینه که تقلید جایز نیست، که این مدلول ضمنیه آیه است، صریح نیست. مدلول دوم که مدلول صریحه اینه که خدا امر به قبیح نمی کن. چون امر به قبیح فعلیست قبیح، خود امر فعلیست قبیح و خدا فعل قبیح انجام نمی دهد، پس امر به قبیح نمی کند. مدلول سومی که به دست میاد این است که اشاعره معتقد شدن که هیچی در عالم حسن نیست و هیچی در عالم قبیح نیست. هر چرا که خدا امر کند می شود حسن، هر چرا که خدا نهی کند یا ترک کند می شود قبیح، هر چرا که خدا امر کند یا انجام دهد می شود حسن، هر چرا که خدا نهی کند یا ترک کند می شود قبیح. پس حسن و خوب رو گفتن با امر خدا و نهی خدا درست می شود. این آیه در دلالت دارد بر رد اون کن، چون می فهمد ان الله لا یامر بالفحشاء، یعنی فحشایی هست خدا امر می کند، اونم لا یامر یعنی امر به فحشا نمی کنند. اونها میگن خدا اگر به هر چی امر کرد اون حسن میشه. خب اگر خدا به فحشا امر کنه باید حسن بشه. خدا امر به فحشا نمی کنه. مهم حالا این نیست که خدا امر به فحشا نمی کنه، مهم اینه که خدا اون متعلق امر رو داره فحشا، متعلق عدم امر رو داره فحشا قرار میده. پس حالا میشه فحشایی هست که خدا بهش امر نمی کنه. این تو نیست که با امر و نهی فحشا درست میشه. فحشایی هست خدا روش امر میکنه. و ایشون میفرماد یعنی مرحوم حقه، ما از این جور آیاتی که دلالت میکنن بر رد قول اشاعره در قرآن زیاد داریم، اختصاص به این آیه نداریم. بسیاری از آیات هست که مفید اینن که در خارج ما قبحی داریم، حسنی داریم، خداوند به حسن امر میکنه و به قبح امر میکنه. این چنین نیست که ما چیزی نداشته باشیم، با امر خدا بخوام حسن و با نهی خدا بخوام قبح تشخیص بدیم، بلکه ما حسن و قبح عقلی داریم. این بحثیست در بین متکلمی متزله میگن ما حسن قبح عقلی داریم، یعنی حسن و قبیحی که عقل تشخیص بدهد حسنش و قبحش رو. ولی اشعری میگه ما حسن قبح عقلی نداریم، حسن قبح اون شبیه، یعنی باید شارع امر کند تا حسن به دست بیاد یا نهی کند تا قبح به دست بیاد. این آیه سه تا دلالت داره. دلالت سومش بطلان قول اشعری است و بطلان قول اشعری منحصر به این آیه نیست، بلکه آیات دیگر هم داریم که وضعش اشاره می کند. ففیه در این قول خداوند دلالت به سه چیز است. یک، علا عدم جواز تقلید. کسرم این دلالت دلالت ضمنیه، صریح نیست. دو، و ان الله لا یامر، این عطف بر عدم جواز رضا دلالت بر سهش در میاد. ففیه دلالتون علا ان الله لا یامر بالقوم، خدا امر به قبح نمی کنه. و انهو یعنی امر، نه قبح. انهو یعنی امر، امر قبیح هست و خدا لا یفعل القبیح، پس امر نمی کنه، یعنی امر به قبیح نمی کنه. و ان الفعل، این مطلب سومه، اساس بر اون عدم جواز تقلید. ففیه دلالتون بر سه چیز، سومیش اینه ان الفعل فی نفسه قبیح من غیر امر شارع، بدون این که شارع امر کند نه کند فعل فی نفسه قبیحه. داره اشاعره رد میکنه که اشاعره معتقدن فعل فی نفسه قبیح نیست، بلکه با نهی شارع یا با ترک شارع قبیح میشه. و امثالها فی القرآن، و امثالها کثیرتون فی القرآن عزیز، امثال این آیه که دلالت میکنن بر این که فعل فی نفسه قبیح است و خدا به قبیح امر نمیکنه در قرآن عزیز زیاده. مثل قولش که فرموده ان الله یأمر بالعدل، یعنی عدلی داریم که حسن است، خدا به اون حسن امر میکنه، نه با این امر اون حسن میشه. یا احسان و ایتاء ذی القربا داریم که خدا به اون امر میکنه، نه اینکه با امر حسن بشن، حسن هستن خدا امر میکنه. یا ینهی عن الفحشاء و المنکر، این فحشا و منکر داریم خدا نهی میکنه، نه با نهی فحشا و منکر درست بشه. این که میگیم نه با نهی فحشا و منکر درست بشه، چون میدونید که هیچ وقت حکم موضوع رو درست نمیخونه. یعنی با نهی فحشا درست نمیشه. نهی بیان حکم میکند روی فحشایی که وجود داشته، نه اینکه این نهی رو فحشا کند. اگر فحشایی هست حکمش حرمت هست، نه حرمت فحشا درست کنه. هیچ وقت حکم موضوع درست نمیکنه. وقتی میگه مثلا فلان کار واجبه، وجوب اون کار رو درست نمیکنه. وجوب حکم اون کار رو بیان میکنه. اینجا هم همینطور، نه فحشا درست نمیکنه، حکم فحشا رو بیان میکنه. فقول اشعری که گفته ان الحسنه محض قول شارع افعل، صرف قول شارع که میگوید افعل، این میشه حسن. و هر چیزی که متعلق افعل است میشود حسن. خود افعل حسنه، چیزی که مقارن این افعل حسنه. یا گفتن قول خداست لا تفعل، و قبیح چیزیست که با این لا تفعل مقارن است. این حرف اشعریه، قول اشعری باطلون و هوا بطلانش هم واضحه. این از استفاده بطلان از آیه واضحه. تمام شد. باز ایشون ادامه آیه رو ذکر میکنه، اتقولون علالله ما لا تعلمون، ادامه همین آیه 28. قل امر ربی بالقسط، ورود در آیه 29. ایشون میفرماد که این تتمه آیه و صدر آیه بعد هم تاکید همین مطلب، و باز اشعری با این قسمت از آیه هم رد میشه. و اکد خداوند نفی صدور قوم از خودش را به قولش که فرمود. این آیه که الان داریم میخونیم هم تاکید میکنه نفی صدور قبیح را از خدا، هم این که تاکید میکنه رد اشعری. اتقولون علالله ما لا تعلمون، آیا بر خدا افترا میبندید؟ چیزی رو که از خدا نمیدونید به خدا میبندید؟ ما نمیدونیم یا اصلا نیست؟ عبارت دقت کنید. آیا شما بر خدا میگویید چیزی رو که نمیدانید؟ یعنی نمیدانید یا این که اصلا نیست؟ مسلمه نیست، یعنی که نمیدانید. پس مالا تعلمون در اینجا به معنی این است که نمیدانید و نمیشود بدانید. یعنی اصلا اینجا جایی نیست که بدانید، چون چیزی که وجود نداره که نمیشه عالم بشود. این امر به قوی کردن اصلا وجود نداره. وقتی وجود نداره، هر کی بخواد اقدام کنه برای اینکه بشناسه و بدانه نمیدانه. این در واقع مالا تعلمونه. مالا تعلمون نه اینکه یعنی نمیدانید، بلکه اصلا قابل نیست که بدانید، چون وجود نداره. پس منظور اینه چیزی را که نمیدانید یعنی اصلا نیست که بدانید، دارید بر خدا نمیدانید. بعد میفرماد قول امر ربی به قسط، خدا به قسط امر میکنند. امر به قوب، امر به قسط است. خدا مقسط است، یعنی امر به قسط است، و امر به قوب مقسط نیست. امر به قوب عادل نیست. عادل یعنی کسی که هر چیزی رو به جای خود میگذاره. اگر دستور قبیح بده، قبیح رو جای خود نذاشته، جای قبیح ترک شدنه، نه انجام داده. اگر خداوند قبیح رو امر کند، معناش اینه که قبیح رو در جای خودش قرار نداده. قبیح باید در جای خودش که ترکست قرار داده بشه، نه در جای امور حسنه که فعل است. پس خدا اگر امر کند به قبیح، دیگه مقصف نیست، عادل نیست. در حالی که می فرماد قل امر ربی به قسط، خدا امر به قسط می کند و خودش هم مقصده. و معلومون قبح الامر بالفحش، امر معلوم است که امر به فحش قبیح قسط نیست، خدا به قسط امر می کند و فحش قسط نیست، پس خدا به فحش امر نمی کند. و ان الامر یعنی و معلومون و معلومون ان الامر بالفحشه لیس بمقسطن، خدا می فرماید امر ربی بالقسط، پس خدا مقسطه، آمر بالفحش مقسط نیست، پس خدا آمر بالفحش نیست. ففیها در این آیه چندین تأکید است و نفی قبح عن الله تعالی، یکی این که صریحا می فرماید لا یامر بالفحش، دوم این که توبیخ می کند اونهایی که گفتن خدا امر می کند، توبیخشون می کند می فرماید اتقلون علالله مالا تلو، سومی که بیان میکنه کار من امر به قسطه، من هیچ وقت امر به قسط نمی کنم. این همه تاکید بر اینه که قف از خدا صادر نمیشه، امر به قف هم صادر نمیشه. ففیها تاکیداتون بر این که قف از خدا منتفی است و این که کون الفعل قبیح هست و باست دلالت میکنند، تاکید میکنند، هم تاکید میکنند که خدا کار قبیح نمی کند و امر به قبیح هم کار قبیحه، پس خدا امر به قبیح هم نمی کند. هم دلالت بر این می کند، هم دلالت می کند بر این که قبیح بودن فعل فی نفسه هست، اینطور نیست که با امر شارع حسن شود و با نهی شارع قبیح شود. فعل حسنش یا قبحش مال خودشه، با امر و نهی نمی داد. و امله یعنی و کون الفعل قبیحاً یعنی تأکید است بر این که قبیح بودن فعل فی نفسه هست و به نهی شارع مربوط نمیشه، متوقف بر نهی شارع نیست. فهو حجتون علی النافی که عبارت است از اشعری. ففیه یعنی در این قول خداوند که مشتمل بر تأکیدات، حجتیست بر کسی که نفی می کند کون الفعل قبیحا، نفی می کند که کون الفعل قبیحا فی نفسه باشد، قبح نفسی فعل رو نفی می کند که عبارت از اشعریه. این آیه حجتیست بر علیه اشعری که نفی می کند قبح نفسی فعل را و مدعی قبح عرضیه برای فعل، میگه این فعل قبح عرضی داره، چون امر شده قبح، چون نه شده قبح پیدا کرده، قبح ذاتی نداره، یعنی خود خود امر قبیحی نیست. اسانیه یا بنی آدم خود و زینتکم عند کل مسجد و کل و اشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین، زینتتون رو در وقت ورود به هر مسجدی بگیرید. بگیرید اولا زینت این چی؟ یعنی لباس، یا به معنی لباسه یا به معنی ثیاب تجمله، یا به معنی لباسیست که ساتر عورت باشد یا به معنی لباس تجمله که لباس زینته. این اولا که زینت به این من ثانیان خضوع معناش این نیستش که بگیرید یعنی بکنید بنزین دور، بگیرید یعنی بگیرید برای اینکه همراه خودتون برید تو مسجد و با این همراه بشوید. پس خضوع یعنی همراه بشوید، نه خضوع یعنی برهنه شوید، چون گاهی در فارسی گفته میشه گرفتیم لباس رو یعنی کندیم و گرفتیم نخشتیم، گاهی میگیم گرفتیم یعنی گرفتیم پوشیدیم، مراد از خضوع در اینجا این دومیه. صدر آیه مربوط به لباس بود، حالا یا لباس ساتر عورت اگر تفسیر اول گفتیم برای زینتکم، یا لباس زینت که لباس تجمل است اگر تفسیر دوم گفتیم، پس صدر آیه مربوط میشه به لباس. اما بقیهش دستوره، ولو مربوط به لباس نباشه دستوره، و چون دستور حکمه پس با آیات الاحکام مناسبه بقیهش هم مطرح میکنیم و توضیح میدیم. ای لباسکم، این ای لباسکم تفسیر زینتکمه. ببینید مرحوم حقیق شروع کرده به تفسیر آیه و خیلی جاها دقت کردیم تفسیر رو به صورت تفسیر مزی میره، این قسمتی از آیه رو میره توضیح میده، حالا یا بعد از آوردن آیه توضیح میده یا قبل از آوردن توضیح میده، بالاخره خود آیه رو میاره، بعد به مرتبه قسمتی دیگر از آیه رو میاره توضیح میده، به همین صورت بیان میکنه. اینجا میخواد همین کارو بکنه، میخواد تفسیر مزی شروع کنه. یا بنی آدم خضوع رو نمیاره، از زینتکم شروع میکنه، ای لباسکم، گویا زینتکم رو گفته، پسرش میگه ای لباسکم، بعد تتمه رو میگه اند کل مسجد، اند کل مسجد تتمه است که بعدا توی عبارت میاره، اینطور عبارت، ای لباسکم زینتتون رو بگیرید. خب زینت به معنی لباس، چه شاهدی بر این مطلب دارید که زینت به معنی لباس؟ میفهمید که لباس ساتر عورته و ستر عورت زینته، پس لباس میشه زینت، از این بابت، از این بابت که اطلاق زینت شده بر لباس. شاید بتوان گفت لباس سبب زینته و زینت مسبب، اطلاق مسبب شده و اراده سبب شده، اشکالی نداره. حیث انه یعنی لباس ساتر عورت است، فهو زینت. این حیثو داره میگه چرا تفسیر، چرا زینت به معنای لباس باشد، زیرا که حیثو تعلیل میگه، زیرا که لباس ساتر عورته و هر ساتر عورت زینته، فهو زینت، پس لباس هم زینت. خذو این لباس رو عند دخول کل مسجد، کل مسجد این چه مسجد الحرام باشد و چه مسجدهای دیگه، تو مسجد الحرام هم چه داخل شوید لسلات، چه داخل شوید لطواف، لطواف که مخصوص مسجد الحرامه، او سلات که مربوط به مسجد الحرام و سایر مساجده، او دخول، او مطلق دخول المساجد. ما باید لباس داشته باشیم در حین عملی که میخوام تو مسجد انجام بدیم، که اون عمل طواف است چه صلات، یا به عمل کار نداریم در حینی که میخوام وارد مسجد بشیم ولی هیچ عملی نمیخوام انجام بدیم، باید با لباس وارد بشیم. پس یا لباس رو واجب کرده برای کاری که ما تو مسجد انجام میدیم که طواف است یا صلات است، یا لباس رو واجب کرده برای خود دخول فی المسجد، او مطلق دخول المساجد، یعنی عند مطلق دخول المساجد خود رو زینت کن. زینت رو ما در اینجا معنی لباس گرفتیم. حالا دو مرتبه احتمال دوم رو ترمی کنیم، و یحتمل ان یرید خداوند از لباس، از زینتکم، اخذ زینتکم اراده کرده اخذ ثیاب تجمل رو، یعنی ثیاب تجملتون رو بگیرید. کجا؟ فیهما، فیهما یعنی هم در طواف و صلات، هم در مطلق دخول مساجد، چون لباس رو اینطور معنا کردیم دیگه، که گفتیم یا برای طواف و صلات یا برای مطلق دخول مساجد. حالا لباس زینت هم همینطور میکنیم، میگیم یا برای صلات و طواف یا برای مطلق دخول مساجد. ضمیر فیه ما رو میتونید به مسجد الحرام و سایر مساجد هم برگردونید، که معالش همین نیست که عرض کردم بازم. البته چون مرجعی به این صورت نداره، شاید برگردونیدش به اون چه که اول گفته شد بهتر باشه. فا این نزینه او خزت لله تعالی، این تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای یحتمل ان یرید اخذ ثیاب تجمل. خداوند اراده کرده از خضو زینتکم، خضو ثیاب تجمل رو. چرا اراده کرده؟ چون این زینت از زینت هایی نیست که مطلوب نباشه، که در موردش خضوع گفته نشه. این زینت از زینت هاییست که اخذت لله ولذا مطلوب، چون مطلوب جا داره که خدا بفرماید خضوع. چون زینت که این لباس تجمل است از زینت های مطلوب است، امر به او اشکال نداره. پس چون زینت اخذت لله تعالی، میتواند مأمورون به شود و لباس تجمل هم این چنین است که اخذت لله تعالی، پس میتواند مأمورون به شود. یعنی ما میتوانیم از زینت لباس زینت رو که همون لباس تجمل اراده کنیم. دلیل چی؟ دلیل احتمال دومه، یحتمل دوم. بله، نه نمیگه زینت بردارید، میگه بزنید باشه سیاب تجمل داشته باشید، مستحبه که سیاب تجمل بپوشید. سیاب تجمل هم شامل میشود پیراهن پاکیزه رو، هم شامل میشود پیراهن با ارزش رو، که خود پاکیزه بودنم مطلوبه که توی مسجد که میریم با لباس پاکیزه بریم. فعل الاول، علل اول یعنی بنابراین که مراد از زینت لباس باشه. دلیلون یعنی قول خدا دلیل است بر وجوب ستر اولاد فی صلات و طواف. فی صلات و طواف رو مرحوم محقق از اندکل مسجدن استفاده میکنه، که آیه رو با اندکل مسجدن مربوط میکنه به صلات و طواف. پس فعل الاول یعنی بنابراین که مراد از زینت لباس باشه، این آیه دلیل است برای وجوب ستر اولاد فی صلات و طواف. و علی الثانی یعنی بنابراین که مراد از زینت ثیاب تجمل باشد، این آیه دلیل است بر استحباب زینت فیهما، فیهما در صلات و طواف. بازم عرض کردم فیهما رو از اون که اندکل مسجد استفاده میکنه. او مطلق مسجد یعنی مطلق دخول در مسجد، که باز لباس زینت وارد شوید مستحبه، ولو قصد صلات نداشته باشید یا در مسجد الحرام که جای طوافه وارد نشوید. ما زینت رو به معنای ثیاب تجمل گرفتیم. وقت فستر تفسیر شده زینت بالمشت و سواک و خاتمه و سجادت و سپه، شانه، مسواک، انگشتر، سجاده، تسبیح. به اینا هم تفسیر شده که وقتی وارد مسجد میشید اینا رو همراه خودتون ببرید. خب یا بنی آدم خضوع زینتکم عند کل مسجد توضیح داده شد، و کلوا و اشربوا باقی مون که انشاءالله میذاریم برای جلسه. این اولی رو وجوب گرفت از آیه در میاد، چون خضوع زینتکم گفت. دومی رو استحباب گرفت، اینو دیروز گفتم، با استفاده از دلایل بیرونی، و الا به خود آیه مراجعه کنیم اینم دلالت بر وجوب میکنه. استحباب زینت رو افاده نمی کنه چون امره. استحباب ما با کمک دلایل بیرونی نتیجه می گیریم، نه با آیه به تنهایی.